میشد همکاری داشت. در زمان شهادت از نخبگان دانشگاه صنعتی شریف به شمار می رفت که مسئولیت معاونت بازرگانی سایت هسته‌ای نطنز را بر عهده داشت. او کدامین دانشمند و نخبه کشور بود؟ 1. شهید احمدی روشن. 2. شهید بابایی. 3. شهید فخری زاده.
شما میتونید گزینه صحیح رو تا پایان برنامه به شماره 30553 پیامک کنید.
خب خانم مؤمن از مشهد مقدس گفتن ممنون از برنامه خوبتون، خیلی ممنونم. حمیدرضا غفوریان از اصفهان از بین 3 گزینه 1 گزینه رو ارسال کردن که درستم هست، نمیگم کدام گزینه. علیرضا اسداللهی از ایلام، خانم یاری پور از درشهر برای پیام فرستادن، حاج محمد تقی نجفی از شهرزا پیام فرستادن، خیلی های دیگه از ایلام، امیر محمد طهماسبی، محسن محمودی از قم، آخه گزینتون درست نیست که دور اصلاحش کن دوباره، و خیلی های دیگه. اگر سلام بهار رو دوست دارید به 162 زنگ بزنید یا به 3162 پیامک بزنید. نظرهای ارزشمند خودتون رو با همکاران عزیزم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. یه جمله رو از سر صداقت و راستگویی میخوام بگم، شرمنده عزیز، واقعا دوستتون داریم. میخوایم با استاد رستم نجات صحبت بکنیم درباره صداقت و راستگویی. استاد، پیام‌های شنوندگان بخشیش رو شنیدید، بخشیش رو من خوندم. این صداقت راستگویی که خیلی هاشون گفتن واقعا بنای یک زندگی موفق، صداقت راستگویی مخصوصا توی زندگی زناشویی، و حتما مراتبی داره و مراحلی داره که کاربردی تر بشود این راستگویی. در این باره برامون صحبت کنید.
بله، عرض کنم که از تعابیری که در روایات ما وارد شده استفاده می شود که راستگویی دارای مراتب متعددی است، یعنی چند مرتبه در راستگویی یا صداقت. حالا ما همیشه راستگویی نباید بگیم،
درست.
صداقت دامنش وسیع‌تر از راستگویی است، فقط راست گفتن نیست، بلکه راست عمل کردن، راست در رفتار، راست در وعده، همه اینها مراتبی است که در واقع در روایات ما وارد شده.
راستی کن که راستان رستن، در جهان راستان قوی دستن.
ببینید این حد اقلی ها رو من میشمارم که در روایات وارد شده. 1. صداقت در نیت، یعنی پاکی و راستی انگیزه ها، این خیلی مهم است. و لذا در نمازم اگر شما بخواهید، حالا نماز میخونید، نماز خونده میشه، اعمالش در واقع جوارح انسان مشغول به کاره، اما درون راست نباشد، یعنی نیتش نیت درستی نباشد، این میشه ریا و اصلا نماز باطله، بلکه شرک هم هست، یعنی بر اساس روایات. پس بنابراین راستی که میگیم راستی در همه ابعاد، یکیش نیت، دومش راستی در گفتار است، یعنی همین راستگویی که ما به طور خاص داریم بعضن ازش یاد میکنیم.
بله.
یعنی در واقع خلاف واقع نگیم، چیزی را که میگیم درست باشه. و در روایت اومده و من ازدم، یا حتی در قرآن تقریبا شبیهش در خود قرآن هم هست، و من ازدم من کذب، چه کس ظالمتر از کسی که دروغ بگوید، یعنی راست در گفتار نداشته باشه، راستی در گفتار. پس اینم یه مرحله هست. مسئله دیگه صدق در وفا، راستی در وفا، مخصوصا در روایات وارد شده نسبت به خانوادهتون، نسبت به فرزندان. بله. چرا؟ برای اینکه آثار تربیتی منفی داره بسیار شدید. یعنی وقتی که میگه وعده دادی، وعده دادی اما عمل بکن. ببینید در قرآن داریم راجع به اسماعیل، البته این اسماعیل غیر از اون اسماعیل ذبیح حضرت ابراهیم است، میگه واذکر فی الکتاب اسماعیل، اسماعیل را یادآوری بکنه که یه نفر دیگه هست. به تعبیر امام صادق علیه السلام این اسماعیل، اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم نیست. میگه یادآوری بکن، چرا؟ میگه انه کان صادق الوعد. ببینید واژه صادق، صدق را به وعده، صادق الوعد، به این در واقع نسبت داده. چرا؟ بله. میگه برای خاطر اینکه این صادق الوعد بوده، یعنی یه وعده ای داده پاش میستاد. پس صدق در عمل کردن به وعده ها. یا مثلا داریم در آیه قرآن رجال صدقوا ما عاهد الله، اون رجال و مردانی را که صادق و راست بودن نسبت به اون وعده هایی که با خدایشون. لذا وقتی که انسان نذر کرد، انسان اگر قسم خورد، انسان اگر عهدی با خدا بسته، میگه باید پاش وایسته. چرا؟ برای خاطر اینکه عهد بسته و لذا نباید این رو بشکنه. اگر بشکنه مثلا کفاره داره، حتی صداقت در وعده ها، در رفتار وعده ای. مسئله دیگر چهارمیش عرض بکنم، صداقت در رفتار است. پس راستگویی برای خودش خیلی ابعاد و اضلاع داره. یک بخشش در گفتار هست و الا در اعمال و رفتار و نیات هم حتی و مقاصد و انگیزه ها هم حتی صداقت جریان داره و در روایات ما عرض کنم که بهش پرداخته شده. خب من یک اشاره بکنم به نامه‌ای که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دارن، نامه 26 نهج البلاغه. این یک بخشی از اون صداقت هاست، یکی از مراحل و مراتب صداقت هاست. فرمود به یکی از فرمانده های خودش حضرت این نامه رو فرستاد، فرمود من لم یختلف سره و علانیته. اون کسی که بین سرش و علنش، یعنی باطنش و ظاهرش، بین این و فعله و مقالته، بین رفتارش و کردارش، معذرت میخوام گفتارش، کردار یعنی همونی که حالا انجام میده رفتاری، و بیانش گفتارش، بین این اگر اختلاف نباشه، یعنی تطابق باشه، همراهی باشه، این صداقته.
درست.
یعنی صداقت در هم فعل، هم گفتار، هم باطن و هم ظاهر. بعضی ها ظاهرشون رو جوری نشون میدن در حالی که باطنشون جوری دیگه هست و مخفی کاری میکنن، اونم حتی میگه مشموله این میشود که او هم صداقت نداره. اون وقت دارد که فقط عدل امانه، چنین آدمی امانت را ادا کرده و اخلص العباده و خالصترین عبادت رو هم به جا آورده. انشاءالله که این مراتب و مراحل صدق رو و توسعه مرتبیش رو در نظر بگیریم و صدق در همه ابعاد زندگی، از نیت و عرض کنم که انگیزه ها و افعال و رفتار و گفتار و وعده ها، در همه این ابعاد جاری و ساری باشه.
خیلی ممنونم. انصافا استاد رستم نژاد، هر روز درباره هر موضوعی که صحبت میکنید، وقتی از زوایاش صحبت میکنید، از فضیلتش، از مفهومش، از آثاری که داره مثبت و منفی، حالا رعایت یا عدم رعایتش، چقدر ما مطلب یاد میگیره. واقعا شما تشکر میکنم، خدا حفظتون کنه. گفت یوسف از راستی رسید به تخت، راستی کن که راست گردد بخت. همچنان درباره راستگویی با شما صحبت میکنیم در سلام بهار رادیو معارف.
به نام خداوند یکتای خوب، خداوند صبح و خدای غروب.
از شهر ارومیه، از شمال غربی ایران عزیز، از کنار یکی از بانمکترین دریاچه‌های دنیا در خدمت شما هستم.
اصفهان شهر گل و ریحان است، اصفهان خال رخ ایران است،
استان بسیار زیبای تارمحال بختیاری که هر فصل یه قشنگی خاص به خودش داره.
کرمانشاه شهر حماسه و شجاعت، از بیستونی که به ثبت جهانی رسیده و غار قوری قلعه‌ای که بزرگترین غار آبی آسیا،
ایران پوشیده از جنگل‌های بلوط هست، انواع طبیعت رو شما میتونید اینجا ببینید.
از شهر دارالعباده و دارالعلم گنج در خدمت شما هموطنان خوبمون در جای ایران
سرای من. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. شنونده های عزیز برنامه سلام بهار، خدمت شما سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه. با ایران آباد در خدمت شما هستم. در ادامه آشنایی با اقوام ایرانی به قوم غیور و دوست داشتنی عرب در استان خوزستان سری میزنیم و بیشتر آشنا میشیم با این قوم. خوزستان نخستین تجلیگاه تمدن کهن ایرانی و یکی از قدیمی ترین مناطق فرهنگ فلات ایران از هزارهای قبل از میلاده. اصلی ترین قلمروهای استقرار هممیهنان عرب در ایران عبارتند از استان خوزستان، فارس، کوهکلیه و بویراحمد، خراسان، بوشهر، هرمزگان و ایلام. قبیله های بنی کعب، باوی، آل کثیر، بنی مالک، بنی طرف، الخمیس، بنی لام، بنی صالح، بنی تمیم و قبیله سلامت از جمله قبایلی هستند که در استان خوزستان و در مناطق مختلف زندگی می کنند.
برا قهوه، من بهت قهوه میدم. تو قهوه رو نمیخوری سر زمین میدم. فلسفش اینه که تو خاصی از من داری. من این فرق میگرم. آقا دکتر بفرمایید. میگی مثلا شما علی مهندس شکایت کردی و من میخوام رضایت بدی. رضایت ندی قهوه تو نمیخورم. میگم قهوه تو بخور. میگه گفتم قهوه تو بخور. باید رضایت بدم. گفتم نه نمیدم. تو فنجان چی میذاری میری بیرون قهوه میکنی و برام من که قهوه تو قدم نخوردی خیلی بده. البته این کار باعث اصلاح ناتول بینه برای سازشه.
به دلایل مختلفی در طول تاریخ هموطنان عرب زبانمون به سایر مناطق ایران هم مهاجرت کردند و به صورت پراکنده زندگی میکنن. هر قومی مطابق با ارزش‌ها و قواعد فرهنگی خودش از لباس‌های ویژه استفاده می‌کنه. اونچه که برتر مردم هر دیار دیده میشه صرفاً بیانگر پوشش اونها نیست، بلکه تاریخ و فرهنگ اون قوم را هم بیان می‌کنه.
لباس مردان عرب از چند تا جزء تشکیل میشه که مهمترین جزء این لباسمون این لباس سفید رنگی که به نام دژداشه هست. معمولاً دژداشه مردان عرب همیشه در منطقه خوزستان به خاطر گرم بودن اون منطقه رنگ روشن و سفید است. در زمستان رنگ‌های تیره‌تری هم هستن. بخش دومی که می‌شیم این کوفیه هست که به زمان محلیمون میگیم کفیه، و این عقال، این چیز مشکی رنگ عقال که فلسفه‌اش اینه که برای تثبیت کفیه رو سر زیبایی و ابهت اضافی به مرد میده، و همیشه وقتی مرد این عقالا به سر داره هیچ وقت نمیتونه سرش رو پایین بندازه چون عقالش میفته، و مردی که عقالش میفته در فرهنگ ما عیبه. پس مرد همیشه با سر بلند باید رو برود.
زبان عربی محلی مردم خوزستان مثل همه زبانهای دیگه در گویش یا لهجه محلی دارای ویژگی هایی که نمونه ای از اون ضرب المثل هایی که بین مردم متداول هست. هر کدوم از اونها دارای دنیایی از ذوق و اندیشه و حسن تعبیر در ادای مقصوده و معادلهایی در زبان فارسی هم داره. از نظر مضمونی در مثالهای فارسی و عربی شباهت‌های خیلی زیادی وجود داره.
زبان از سری یک تحولات اجتماعی به وجود میاد که باعث الفت و دوستی و ارتباط میشه. زبان‌هایی که پدید میارن یه سری قراردادهای خاصی هستن که یه زبان یک قومی جایی تشکیل بشه. ما اگر منطقه خوزستان را در نظر بگیریم، از تقاطع شبه جزیره عرب با فلات ایران یه فرهنگی تحت عنوان فرهنگ عرب خوزستان وجود آورد که ما دقیقا اگر فرهنگ و تمدن منطقه را در نظر بگیریم، فرهنگ تمدن عربی سامی و تمدن ایرانی با هم تلفیق دارن به یک فرهنگ خوزستانی.
اما درباره آداب و رسوم نوروز هم باید بگم که اگرچه بعضی از رسوم نوروز چون خرید عید، خونه تکونی، پوشیدن لباس نو، عیدی دادن و دید و بازدید در بین همه اقوام به یک شکل و صورت انجام میشه، اما در انجام بعضی از رسوم تفاوت‌هایی هم وجود داره. نخستین روز سال نو، ورود کسی که بار اول به خانه میاد برای ساکنان خانه بسیار اهمیت داره، چرا که اونها به خوشقدمی اشخاص باور دارن و ورود افراد خوشقدم را برای بار اول به خونه‌شون به فال نیک میگیرن. و اما در استان خوزستان روز 13 بدر را دو روز جشن میگیرن. اولی را 13 عید و دومی را 13 بعد از عید میگن. مردم خوزستان در این دو روز به باغها و تفریگاه ها میرند و از طبیعت زیبا لذت میبرند.
هموطن یارا راه فردا را هرچه بهتر بسازیم، هرچه بهتر بسازیم، همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازیم، صبح باور بسازیم.
با هم میخوانیم
شانه به شانه چه عاشقانه،
مانی کجا بدان ایران،
ایران آباد، ایران آزاد، ایران ای یادگار خورشید، ایران ای ماندگار جاوید.
تشکر از محمد جواد آبدینی که از خوزستان گفتن. منم به رسم ادب میخوام یه سلام ویژه بکنم به همه خوزستانی‌ها. چند تا از شهرها و روستاهاشون رو نام ببرم: میداوود، رفی، دارخوین، باغملک، الوان، بستان، سالشهر، هر، اروند، کنار، میانرود، شاور، دزاب. سلام به همه کسایی که در ملاسانی هستن: در ویس، هویزه، چمران، سوسنگرد، شادگان، رام هرمز، بندر امام خمینی و ماهشهر و ایزه و بهبهان، اندیمشک و خرمشهر، شوشتر، دسفول، آبادان، اهواز. سلام به همه خوزستانیای گل.
نوجوان که بودم یه رو به اتفاق ست از رفقها حوض کردیم بریم رانندگی یاد بگیریم. خلاصه به نوبت نشستیم پشت رول، هر کدوممونم به مدت یه ساعت، تا ساعت ده شب طول کشید. و خانواده هم نگران که تا این وقت ما کجا هستیم. یکی از بچه ها گفت اگه ازمون پرسیدن کجا بودید میگیم خونه فلانی داشتیم درس میخوندیم. رفیدم سر کوچه‌مون، دیدم خدا بیامرز بابام در عصبانیت محض منتظره که من برستم و یه توگوشی ناز بخوابونه تو گوشم. گفتم بابا نزن به من. بچه ها گفتم رفتیم درس بخونیم ولی نرفتیم، رفته بودیم رانندگی. گفت چون راستش گفتی نمیزنم، ولی اگر دورو گفته بودی خلاصه فاتحت خونده بود.
913-45-25 یه تکبیت فرستاده، حالا بماند که یه واژه‌شو عوض کرده. شاعر گفته فاش میگویم، ایشون گفته راست میگویم و از گفته خود دلشادم. بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، هم پیشا پیش ولادت امام مشتبه علیه السلام تبریک گفتن، هم یه حدیث زیبا از این امام عزیزمون گفتن. تمام بدیها در خانه جمعند و کلید آن خانه دروغ است.
از راستی و راستگویی کسی ضرر نمی‌کنه. اتفاقا دروغ که شاه کلید همه گناهانه مضر و باعث هلاکته. راستگو هم خودش سود می‌کنه، هم دیگران ازش سود می‌برن و قابل اعتماده. من که از راستگویی ضرر نکردم، اتفاقا به خاطر صداقت یک بار محمول راهنمای رانندگی اصلا جریمه‌ام نکرد به خاطر همین صداقتم.
راستگویی دنیا و آخرتو آباد میکنه، به همون روایت که الان خوندم هم اشاره کردن محمد رضا اکبری از شاهنشهر اصفهان. بعد گفتن راستگویی بیمه عمر و سرمایه گذاری بلند مدت.
امام حسن عسکری میگه که تمام تصفیفی و پلیدیات به خونه جمعشه کلش دیگه بویه، یعنی که نباید انسان سر دروغی رو بگه. این که در مورد راستگویی شما میفرماید خیلی راستار هم انسان نباید بگه، همونجور که امام معصوم میگه صدیق باش، راستگو باش، حتی اگه به ضررت باشه نه به ضرر دیگرون، خیلی راستار هم نباید بگی.
من درباره این تلفن صحبت دارم، حالا با استاد رستم نژاد صحبت خواهم کرد. خانم ابراهیمی از پیربکران گفتن سعی میکنم صداقت داشته باشم، مراقب اعمالم باشم. یه نکته مهم گفتن، میگن وقتی هر هفته اعمال ما خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف عرضه میشه، سعی کنیم صداقت داشته باشیم. خیلی ازتون ممنونم. شهید عزیز امروز ما رو که باید حدس بزنید به 3553 اسمشو پیمک بکنید. خب میدونید که این شهید در 17 شهریور سال 50 در روستای سنگستان استان همدان متولد شده و حالا نکاتی که گفته شد اینو من بگم که به گفته دوستانشون وی شخصی ولایت مدار بوده و میدونید از شاگردان آیت الله خوشوقت استاد اخلاق تهران. ایشون خیلی شوخ و باصفا بودن، در این حال مدیری جدی و قاطع. این مرد الهی توسط یک موتور سوار با چسبانده یک بمب مغناطیسی در خیابان گلنبی تهران میدان کتابی ترور شدن و به شهادت رسیدن. از این شهید عزیز یک فرزند به نام علی به یادگار مونده. بفرمایید که این شهید شهید احمدی روشن هست گزینه یک، یا شهید بابایی هست گزینه دو، یا شهید فخریزاده است گزینه 3. گزینه مد نظرتون رو به 3553 ارسال بفرمایید. مثل خیلیایی که پیام فرستادن من فقط چند تا اسمو بخونم. عظمت شکو از اصفهان، اکبری از بیرجن، دانیال خدمتتون عرض بکنم که فرزانه ناصری از بیرجند و خیلی های دیگه که حالا انشاءالله در فرصت بعدی بازم اسامی رو خواهم خون. جناب استاد میخواستم از فضیلت راستگویی از منظر دین بفرمایید. اون تلفنی که عرض کردم یه نکته داره که من باش کار دارم. یه تکبیتی هست که هممون بلدیم، میگن جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. تو این تلفن هم بهش اشاره شده بود، یه توضیح در این خصوص بدید و بعد انشاءالله فضیلت راستگویی از منظر دین رو برامون بیشتر دربارش صحبت بکنید.
بله، عرض کنم که خب گاهی نباید گفت، اما نه یعنی دروغ باید گفت، نه بس. نباید گفت یعنی کتمانش بکن،
یعنی نباید گفته توجیه برای دروغ گفتن نیست.
بله بله، هیچ وقت اینجوری نیست که پس بنابراین مجوزی هست برای گفتن دروغ، نه. ما اجازه نداریم حتی به شوخی دروغ بگوییم. در روایات باز اومده
بله.
حتی دروغ گفتن به شوخی هم مذموم هست و ناپسنده و فردای قیامت باید پاسخ بده. این نکته اول. نکته دوم این است که در این باب ببینید در یه جا فقط به ما اجازه دادن، اون هم به شرطها و شروطها، تقریبا یه جا هست و اون اصلاح ذات البین است. یعنی اگر یه جایی راست گفتن، شما مجبور هستی به گفتن، و اگر بخواهی راست را بگی باعث اختلاف میشه، باعث تفرقه میشه، باعث دعوا و درگیری میشه. اینجا اسلام اومده فرمود در اصلاح ذات البین که اگر بتونی با یه مقدار حالا نگفتن و یه مقدار هم با گفتن مصلحت آمیز که حالا ما بهش میگیم دروغ مصلحت.
ببخشید چون تو پیامم داشت 935 2219 حالا توضیحاتی دادن این شنونده بزرگوار، گفتن دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز.
در واقع همینطور، فتنه در واقع اختلاف. اونجا ببینید معلومه که اختلاف فتنه، یعنی در واقع فتنه است.
همون هم هدف اصلاحه.
اونم بله، به خاطر اینکه مصلحت اهمی اومده اجازه دادن به اندازه‌ای که بتوانی اون اصلاح را انجام بدی. در مثلا فرض یک کسی پشت سر کسی چیزی گفت، خیلی هم بد گفت، طرف فهمید میاد از سوال میکنه، شما اونجا شنونده بودی، آقا ایشون مثلا غیبت هم کرد؟ میگم نه اتفاقا ایشون خیلی هم داشت تعریف میکرد ازت. ببینید با همین گفتن گاهی پیونده اتفاق میفته.
اگه بخوایم اینجا راستش بگیم که
اینجا بدتر میشه،
خیلی بدی ممکنه بله. بیفته.
ببینید این قسمت در اصلاح ذات البین گفتن که اگر شما از عنصر حالا بفرمایید که دروغ مصلحت آمیز استفاده بکنی، اینجا جایز هست. پس بنابراین اینطور نباشه که بگیم که آقا ما هر جا به ذهنمون رسید مثلا خودمون تحلیل کردیم به این که میشود دروغ گفت پس دروغ بگوییم، نه اینطوری نیست. این نکته اول. اما در ارتباط با تعابیری که در باب راستگویی در روایات اومده، الحمدلله شنونده ها خیلی هاشو گفتن، منم یکی دو تا سه تا تکملتن. اولا امیرالمؤمنین دارد که ان لاهل الدین علامات، اهل دین برای خودشون نشونه هایی دارن. اولین نشونه‌ای که حضرت داره نام میبره صدق الحدیث، یعنی راستگویی. این اهمیت مسئله رو میرسونه.
بله.
در روایتی داریم که طرف رفت حوزه علمیه امام باقر علیه السلام. خب ما میدونیم دو اماممون دیگه رسما حوزه علمیه داشتن، یکی امام باقر علیه السلام و بعدش هم امام صادق. خب بقیه ائمه رو نگذاشتن، نه اینکه اونا میخواستند، در واقع میخواستند نشد. میگد که من وقتی که رفتم خدمت آقا برای خاطر تحصیل، امام باقر علیه السلام به من فرمود، میگه همون اولین جلسه‌ای که من رفتم به قول ما برای ثبت نام، حالا بگم همین روزا هم ثبت نام حوزه هم هست.
بله.
میگه رفتم برای ثبت نام و حضور فرمود تعلم الصدق قبل الحدیث. ببینید اینا میرفتن خدمت امام صادق برای ضبط و ثبت در واقع حدیث. اون موقع حوزه ها بر اساس حدیث بود، مستقیم از خود امام میگرفتن، تدوینش میکردن، بعدن به صورت کتاب در میومد در اختیار دیگران. میگه تعلم الحدیث، امام به من فرمود که تعلم الحدیث، معذرت میخوام، تعلم الصدق، اول برو راستگویی رو یاد بگیر قبل الحدیث، قبل از اینکه بیایی اینجا ثبت نام بکنی. راستگویی این خودش نکته‌ای داره. و آخرین مطلب، این خیلی جالب هست به نظر من، از اون احادیث ناب هست از امام صادق علیه السلام، فرمود که ان الصادق یعنی راستگو، اول من یصدقه الله، اولین کسی که تصدیقش میکنه خود خداست. یعنی مورد توجه قرار میده راستگو رو. این هم حدیث بسیار نابی هست که در ارتباط با راستگویی تقدیم شد در خدمت رسید.
خیلی ممنونم استاد رستم نژاد، خیلی عالی. درود بر همه شنونده گلی که همچنان با سلام بهار رادیو معرف همراه هستن. نماز روزتون قبول، عیدتون مبارک. اینجا سلام بهاره.
نقل و نقل، خانش حکایت‌های شیرین فارسی، دکتر ایراندوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت. سلام ها به محضر شما شنوندگان شایسته و عزیز تو برنامه سلام بهار. بهار تو کویر تنهایی ها هم زیباست، در کویر بیمهری ها هم زیباست، به هر حال بهاره، ولی قطعا در گلستان نیکوکاری ها زیباتره. بخش نقل و نقل رو به شعر طنز ابوالقاسم حالت درباره بدی پست و مقام اختصاص دادیم. ابوالقاسم حالت متولد 1293 هست، تخلص او حالت بوده، شاعر مترجم و طنز پرداز ایرانی. اینجور گفته: ترک دونبازی و بامبول مگر آسان است؟ در گذشتن ز سر پول مگر آسان است؟ بامبول طبق اون چه که جمالزاده در فرهنگ لغات عامیانه خودش گفته، یعنی حقه، تزویر، مکر، دقل. دست برداشتن از منصب والا و مقام آخر ای آدم معقول مگر آسان است؟ این چنین پا مکنه دوست به کفش حضرات، حمله امروز به هر قول مگر آسان است؟ گر از آنان شنوی پرت و پلا عیب مکن، گر از آنان شنوی پرت و پلا عیب مکن، یک سخنرانی معقول مگر آسان است؟ میدهی پند که از رشوه خوری دست کشی، ترک این عادت مقبول مگر آسان است؟ میکنی توصیه تا توصیه بازی نکنیم، ترک این شیوه معقول مگر آسان است؟ صاحب عقل و خرد بودن و بازی کردن، رول دیوانه چو بهلول مگر آسان است؟ در مقامی که درستی و صداقت نخرند، کار بی حقه و بامبول مگر آسان است؟ روز و روزگارتون تو این بهار سبز پر از موفقیت باشه الهی. خدا حافظ.
چلچلو نیم دری سر دواره شچه شد لواکم چمره رینگ بهاره
تشکر از دکتر ایران دوست، تشکر از همه شما شنونده عزیزی که با ما همراه هستید. یه پیام داریم، یادا طولانیه، 914-1560 گفتن ادارمون اسم نوشتن برای زمین. یکی از آشنا اسم منو نوشت و اونجا نوشته بود که زمین جای دیگه نداره. منم رفتم گفتم آقا من زمین دارم. مسئولش گفت طوری نیست، برو. گفتم نه. گفت پس خودت برو پرونده تو پیدا کن. منم تو پرونده گشتم و پیدا کردم و نوشتم که آقا من زمین دارم. ولی خلاصه ما رو توی قرعه کشی شرکت دادن و بهترین زمین به اسمم در اومد. راستی و راستگویی برکت زندگیه. این پیام بود که این عزیز برای ما فرستاده بودن و خیلی پیام های مشابه که حالا فرصت بشه براتون میخونیم. ازتون تشکر میکنم بابت این همه لطف و پیامی که برای ما داشتید. استاد رستم نژاد در بخش پایانی از آثار زیانبار عدم صداقت توی زندگی فردی و اجتماعی میخوان بفرمایند. استاد قبلش یه سوالی که از شنوندار من بپرسم. 913-1397 گفتن سلام آقای حبیبی، علیک سلام، بپرسید آیا طرف میتونه به خانمش راست نگه، این قاعده اصلا درسته یا نه؟ حالا بعد دیگه آثار زیانبار عدم صداقت رو توی زندگی بفرمایید.
بله، راست نگفتن اگر به معنای این است که دروغ بگیم نه، جایز نیست، اتفاقا اونجا خطرناکتره.
درسته،
یعنی بگیم راست نگیم به جاش دروغ بگیم، این نه. اما اگر راست نگفتم به این معنا باشه که خب نیاز نیست مثلا من همه اطلاعات رو حالا لازم است که من فرض به خانواده منتقل بکنم، نه نمیگم. این نکته اول. نکته دوم این است که همه آنچرا که به اصلاح ذات البین برمیگردد در حد اصلاح جایز است.
قاعده کلیش همین،
قاعده کلیش این است، و الا جاهای دیگه هم ممکنه یه استثناءاتی باشه که حالا در رسانه لازم نیست گفته بشه.
بله.
اما راجع به آثار زیانبار، در واقع عدم صداقت یا دروغگویی چقدر